بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد در مقام دوم سخن از طرق اثبات سیره به میان میاد که سیره عقلائیه را و سیره را با چه روش ها و مناهجی می شود اثبات کرد. گفتیم این در دو مرحله بحث میشه. یکی اصل این که ما اثبات بکنیم یه سیره‌ای در عصر خودمون، حالا اصلا کار به سیره عصر معصوم نداریم. این یک مرحله است که گاهی مستقلن هم این آثار فقهی هم ممکنه داشته باشه که احراز بکنیم یه سیره‌ای را در عصر خودمون، حالا آثار و ناشم را ممکنه بعد به تناسبی عرض بکنیم. در الفائق برای اثبات سیره معاصر خود ما، نه معاصر معصوم، سیره در همین زمان، سه راه و طریق ذکر شده به این عناوین: الطریق الاول الاستقراء، الطریق الثانی التحلیل الوجدانی، و الطریق الثالث الضروره و الحاجه لخصوص سیره. این سراحی است که ذکر شده. دیروز اشاره شد به راه اول که راه استقراء هست و بر اساس حساب احتمالات انجام میشه. تقریر راه اول ملاحظه کردید، این بود که میبیند که کسانی یا اشخاصی و یا فردی در مورد معامله اینطور رفتار میکنن، معاتاتی اقدام میکنن، و یا اینکه معاتات از مثلا صغیر را هم قبول میکنن، صغیر ممیز مثلا. اینو میبینی اینجا انجام میشه، میره در عرض شود که سمنان هم میبینه همینه، میره تو مشهد هم میبینه همینطوره، از کشور ایران که میره بیرون فلان کشور آسیایی، آفریقایی، اروپایی، اونجا هم که سر میزنه اینه همینه. تعدد وقوع این عمل و این سبک رفتاری از افراد متفاوت در موقعیت‌های متفاوت سنی، زمانی، مکانی، فرهنگی، نژادی، زبانی را مشاهده میکنند. این استقراره. با این مشاهده تعدد وقایع میفهمد که این یک امر ساری و جاری است، و به دلیل اینکه در احوال مختلف هم صادر میشه میگه که این سیره عقلایی است، ناشی از یک جهات خاصه نیست. این راه اول بود که دیروز اشاره شد. در این راه اول میره مشاهده میکنه، مشاهده میدانی و استقراء در صحنه عمل برای او ثابت میکنه که این رفتار و سلوک سریان و جریان داره، و این سریان و جریان هم ناشی از یک جهت و مبدأ و منشأ عقلائی است، چون چیزای دیگه رو همه کنار میزنه و به این نکته میرسه. این راه اول بود. ما ضمن این که این راه اول را قبول داریم و خب راه میدانی مستقیم دیگه، میره میبینه که آدم ها در شرایط مختلف در این وضعیت معامله اینجور عمل میکنن، در اون وضعیت اونجور عمل میکنن، و این بهترین زمینه است برای اینکه سیره ای را احراز بکنیم. حالا البته این مشاهده ای که اینجا مفروض گرفتن مشاهده میدانی خود شخصه، ما ملاحظه ای که اینجا داریم دو سه تا نکته است. یک نکته این که این همین در مشاهده و استقرای تاریخی هم متصوره، یک باره که الان خود ما میرویم میدان رو تجربه میکنیم و مشاهده میکنیم و استقرا میکنیم، این چیزیست که ظاهر اولیه این کلامه، این که درسته. اما علاوه بر این گاهی همین استقرا با واسطه خبرهای دیگرانه، خود من مستقیم انجام نمیدم که برم 50 تا کشور رو ببینم و 1000 گروه رو دیده باشم. مشاهده میدانی مستقیم این یک راهه، ولی همین استقرا با مشاهده میدان، با مشاهده در واقع از طریق گزارش ها و خبرهای معتبر هم مصداق درست میکنه برای این اختصاص اون نوع اول نداره. بنابراین این یک ملاحظه است که این استقراء سلوک‌های متعدد برای اثبات سیره ساریه و جاریه و عقلائیه دو شیوه دارد. یک شیوه مشاهده، یعنی چند شیوه داره. یک شیوه اینه که میدانی و مستقیم شخص مشاهده بکنه، دو این که مستقیم مشاهده نکنه، با وسائط و روش های معتبر اون را مطلع بشه، حالا از روش های مثل تصویری اونها تا خبرها و گزارش های معتبر. این هم یک روش دیگریست که اینجا اجرا میشه. پس گاهی با روش مستقیمه، گاهی با اتکای بر گزارش ها و اخباراته. بله دیگه، بله بله، منقوله دیگه، بله. یعنی این استقرا را با اعتماد بر نقل ها و گزارش ها انجام میدهد، نه با استقرا مستقیم و عمل مستقیم خود. این دو قسمه. این قسم دوم هم همون حکم را داره و مشمول همین حکمه.
خبیل دیگه انحسن و انحدسن.
نه نه نه، انحدسن که چی نیست، انحسنه، منطقه حس دو جوره، حس مستقیم میبیند، حس غیر مستقیم میشنود. نه اسم حدس رو اینجا نیارید که هزار تا بحث دیگه ای داریم، خبر حسی و حدسی، نه این حسه، اخبارات حسیه به او رسیده، او هم شنیده و بر اساس اون میگه بله همه آدم ها تو کره زمین اینجوری عمل میکنن. خیلی از جا همینطوره دیگه، ما مستقیم که نمیبینیم ولی خبر به اون میرسه. در عصر جدید البته تصویر و کذا و کذا هم وجود داره، بنابراین گاهی با چشم مستقیمه، گاهی با چشم مسلح و با واسطه ابزارهای فناوریست، گاهی هم با اخبارات استماعیه، ولی همه اینا باید معتبر باشه تا به اون استقرا برسیم. پس دو نوع یا دقیق ترش طیفی از روش ها برای استقرا هست که روش مستقیم و روش مثلا متکی بر فناوری ها یا روش های متکی بر اخبارات و امثال این هاست. این یک ملاحظه که نکته و ملاحظه دوم در ذیل این طریق اول این است که این روش استقرا اختصاص به عصر خود ما هم نداره. همین را می شود با روش های معتبر به عصار متقدمه هم تسلی داد، یعنی ممکنه ما الان نتوانیم خودمون ببینیم ولی با مراجعه به تاریخ و سندهای تاریخ و نقلهای تاریخی بگیم 200 سال قبل در عهد مثلا قاجار اینجور رفتار می شده، 500 سال قبل در عهد فلان اینجور بوده. می شود باز استقرا را علاوه بر زمان حاضر به ازمنه سابق با تکیه بر علائم و نشانه ها تعمیم داد. نه استصحاب که حالا اون بعدا بحثش میکنیم، استصحاب اونجاست که گزارش و سند و اینها نداریم. ما الان میخوایم بگیم که نه، با اسناد میشود استقراء در عمق تاریخ انجام داد، با مراجعه به کتب تاریخ، نقل‌های مختلف، حالا تو عصر ما از 100 سال مثلا چقدر این تاریخ‌های شفاهی که وجود داره تا تاریخ و اسناد و قرائن و شواهدی که جمع میشه، یا همین سنگ نوشته ها و این آثار باستانی تاریخی که اونا مدالیل زیادی امروز بهش میدن دیگه، خیلی کار شده رو اونا، حالا تو چقدرش معتبره اینا جای بحث داره، ولی به عنوان شواهد حتما میشه توجه کرد. بنابراین در ملاحظه اول ما میگیم در عصر خودمون طریق منحصر به رؤیت مستقیمه نیست، راههای دیگه هم داره. در ملاحظه دوم میگیم که همین استقرار را میشود به کار برد، علاوه بر عصر خود ما به عصار قبل هم تسری داد، میشود این را در عصار پیش هم پیاده کرد که خود کتابم بعد اشاره به این کرده. این هم یه ملاحظه ایست که واضحه و میشه. مطالعه این شواهد تاریخی که سیره در عصر پیشین و عصار متقدم اثبات میکند انواع و اقسامی است. یکیش کتب تاریخه، ولی ممکن است در مواردی شواهد و اسناد دیگری هم پیدا کرد، از آثار باستانی هم بشود شواهدی پیدا کرد که اینجوری رفتار میکردن. این هم ملاحظه دومی است که اینجا هست. و ملاحظه سومی که در ذیل این طریق اول و استقرا قابل تأمل هست اینه که این رو دقت بفرمایید که استقرا محض آیا ما را میتواند به این حکمی که میگیم این سیره و رفتار ناشی از یک وجه عقلایی است برساند یا نه؟ ابتدا اگه کسی این متن رو ببینه میگه بله دیگه، استقرا میکنیم، میگیم که اینجا اونجا اونجا در شرایط مختلف این عرض شود که امر ساری و جاری است و بنابراین عقلایی است. اون چیزی که اینجا باید یه دقتی کرد اینه، این نکته ایست که عرض میکنم در ملاحظه سوم، و اون اینه که ما دو هدف رو اینجا داریم تعقیب میکنیم. یکی این که بگیم یک سیره جاریه گسترده وجود داره، همه اینجور عمل میکنن، این یک گامه برای اینکه بگیم سیره جاریه است، گسترده است، واسه. گام دومی که باید برداریم این است که یا میخواییم احیانا برداریم اینه که بگیم این سیره عقلاییه است، یعنی ناشی از یک منشأ عقلایی است، نه از این که منشأ غریزی شهوانی، منشأ کذا و کذاست. اینم رو میخواییم اثبات بکنیم یا نه؟ اگر این دومی رو میخوایم اثبات بکنیم استقرائش سخت داره، یه جوری تحلیل وجدانی هم باید قاطیش کرد، یه جوری باید تحلیل وجدانی که طریق دومه اینجا به نحوی باید زمیمه کرد، برای اینکه صرف استقرا در گام اول و مرحله اول میگه که این روش و اقدام میان مردم همه جا هست، پس یک منشأ مشترک میان مردم داره، سیاه و سفید و آسیا و آفریقا و پیر و جوان و کذا و کذا تو بازارشون اینجوری عمل میکنن. خب این میگه همه جا هست، اما چیزایی که همه جا هست که همش وجه عقلایی نداره، یه رفتارهای شهوانی همه بشر نشون میده از خودش، یه رفتارهای روی حس غریزه انتقام از خودش نشون میده که اصلا عقلایی هم ممکن نباشه، ولی مشترک همه جایی هم هست. پس بعد از این که میگیم این سیره همه جایی است، اگر بخوایم بگیم این سیره همه جایی ناشی از یک رویکرد عقلایی است که پشتوانه این عمل مشترک هست، این نیاز به یک تمحل بیشتری داره. حالا در این تمحل استقرار به کار میاد، بالاخره افراد را در احوال مختلفی که اون جنبه غریزی انتقامی چی اینا درشون نیست بازم میبینه این کار را انجام میدن، ولی کنار اون تحلیل وجدانی هم خیلی اثر داره. آدم میفهمه که این که معاتات عمل میکنن، این برای نه جبه اقلایی که بازارشون انتظامی داشته باشه، ولی اینکه مکشفه هستن، مکشفه هستن، اون رفتارهای جنسی اونجوری نشون میده، همه جام هست اونجا، آدم وجدان آدم میفهمه که این ناشی نیست از یک وجه اقلایی، از اون وجه شهوانیش ناشیه. بنابراین سیره اگر بخواهد سیره اقلاییه جاری اثبات بشود، دو تا مطلب اینجا وجود داره، یکی جریان و سریان و سه و گستردگی سیره است که نتیجهش میشه سیرت الناس با قطع نظر از نژاد و زبان و فرهنگ و کذا و کذا و کذا. مرحله دوم اینه که بگیم این سیره ناشی از یک جهت اقلاییه است، از یک منظر اقلایی دارن این رفتار را انجام میدن، این رفتار همگانی ناشی از این منظر اقلایی است. این یک استقراء دقیق تری میخواد و خیلی وقتا نیاز به زمینه اون تحلیل وجدانی داره، باید وجدانش رو قاضی بکنه، احوا و انگیزه های خودش رو میفهمه، این فعل رو با اون نسبت میده، میده بله این با اون نسبت داره، با این جهت اقلایی نسبت داره یا با اون جهت غریزی نسبت داره. اینجاست که هم استقراء بیش دقیق تری لازمه و خیلی وقت هم تحلیل وجدانی در اینجا لازمه، پیوستان میشه.
اگه جوامع دینی هم باشن توی استقراء ما، مثلا ادیان مختلف بررسی نمی کنیم،
بله بله یه چیزاییست که بله بله
اینها دیگه بعیده که چیزی که
نه سیره متشرعه همین استقرا برای اثبات جاری میشه وقتی که میبینه که تا جایی که دامنه شرع و ارتکازات شرعیست این رفتار هست، از اون که میره بیرون میبینه نیست، این معلوم میشه متشرعه هست.
نه اینی که ما کل جهان رو چرخیدیم، همه کشورا رو، چه مسیحی، چه یهودی، چه مسلمان، و دیدیم تو همهشون یه چیز رواج داره و این مسلمان پشتش نیم توی شهوت باشه دیگه، انگیزه شهوانی و نفس.
الان این رفتارهای جنسی که جزء آداب و سلوک همه بشر شده، الان غیر از ایران هم بذاری کنم،
یعنی ایران زمین کار یه قصدمیشنش
خب. اگه همه... حالا ایران قبل بگیرید،
اگه همه کشورها
هم که بعضی چیزش بهتر از این نیست،
خب خیلی از
کشورهای
مسلمانی هم
میگه
نه اینها ندارن دیگه.
بنابراین ما یه رفتارها و سیره های جاریه عامه داریم، اینو قبول نداری که وجه اقلایی نداره، یه وجه غریزی داره، داریم دیگه
همین کشورها
باشه. بله بله همین کشورها، بله همین الان این همجنس بازی رو دارن، همین کارش میکنن دیگه.
چرا نیست؟
میدونم نیست، حالا یه چیزی اگه اینجوری بود،
حالا شهرات خورزنزیر درخت
این راه اول بود. راه دوم دیگه این مهاجس بیش از اینش، این واضحه دیگه، یک سیرهای مشترکی داریم که ناس اقلایی نیست، اقلایی بودن یه معنی زایده داره که با استقراء بیشتر و خیلی وقتا با افزودن یک تحلیل وجدانی احراز میشه. این راه اول بود، اما میریم راه دومی که در کتاب آمده، این دو سه ملاحظه راه اول هست. راه دوم تحلیل وجدانی است. در راه دوم ما دیگه سراغ معاینه و مشاهده یه خارجی و مستقیم به اشکالی که گفتیم نمیریم بیرون، اصلا تو خودمون یه درون کاوی میکنیم، میرسیم به اینکه این حتما این سیره هست، یه جوری برهان لمه اینجا، یک تحلیلی در خودمون انجام میدیم، یه روانکاوی در خودمون انجام میدیم، چشم بسته میگیم سیره اقلاییه، خیلی چیز عجیبیه دیگه، چشم رو میبندیم میگیم که همه اقلای عالم الان اینجوری رفتار میکنن، در حالی که ندیدیم و نشنیدیم. با یه برهان لمی و تحلیل روانشناسانه و درونی و روانکاوی درونی اثبات یه سیره اقلایی میکنی. اینجا هم البته همون دو مرحله داره، در یه مرحله اثبات سیره میشه که مردم اینجوری هست، ولی با یه دقت بیشتر حتی ممکنه سیره اقلایی رو اثبات کرد. در این راه دوم اینجوری تعبیر متن اینطوریست که ان الانسان اذا عرضت اذا عرضت مسئلتون علا وجدانی و اتکازه، عبارت گیر داره تو قشنگ نیست. فرعا انه اذا عرضت مسئلتون علا وجدانی و اتکازه فرعا انه انساخ انساق الاتخاذ موقف معین فیها و کان ذلک واضحا لدا وجدانی به درجه کبیره ثم لاحظ ان ادراکه غیر مرتبط بالخصوصیات المتغیره باختلاف الاحوال و الاشخاص. میاد زندگی خودش تو درون خودش تأمل میکنه، میبینه که وقتی که بخواد با کسی معامله بکنه چیزی که دست کسی باشه میگه که مال خودش. اصلا هم فرض بگیریم یه انسان مجرد منتزع از جامعه، وقتی میگه من الان میخوام برم فقط عمل خارجی هم نه، همینش هم فرض میگیره، من الان بخوام برم تو بازار با کسی معامله بکنم، کسی چیزی دستشه از اون میخرم، میرم تحقیق بکنم که این مال خودش هست نیست، سابقش کجا بوده، لایقش چیه، نه میبینه من به غیر از اینم آدم نمیتونه زندگیشو تنظیم بکنه، همین فقط خودشو داره میبینه، حتی فرضی داره تصویر میکنه برای خودش. میبینه اگر مواجه شد با در مقام خریدن با این سوالات که آیا اینی که دست اینه من دارم میخرم مال خودش یا نیست، از کجا آورده، اینا رو باید برم تحقیق بکنم. میگه نه، زندگی بشر اینه که آدم بدونیش تحقیق میگه اینو قبول داره یا معاتاتش یا هر چیزی از این قبیل. در این راه دوم بدون این که نمونه های متعدد را مشاهده کرده باشد، در خود در یک موقعیتی یک حکمی میبینه و حتی ممکنه عملم نکرده باشه، یه موقعیتی رو فرض میکنه، میبینه عقل اون میگه باید اینجوری عمل کرد، هیچ عامل و سائق غیر عقلایی هم اینجا نیست که حالا بگه روی غضب، روی شهوت، روی هیجان عاطفه است، یه احساسی بهش دست داده، نه، میگه طبع سلیم اقتضا میکنه که آدم ید را اماره ملکیت بدونه، معاتات را منشأ ترتب آثار بداند، این یا و از این قبیل دیگه. بعد اونقدر براش وضوح داره که میگه این حتما سیره اوغلاست، این سیره اوغلاست. و عرض شد که با این روش اثبات سیره میکنه، چش بسته ولی یقین داره که حتما همه همجوری داره عمل میکنه، به یقین میرسه، به اطمینان میرسه، ولی با یه روان کاوی درونی بدون مشاهده خارجی. خیلی وقت هم این تحلیل وجدانی زمیمه میشه با یه استقرای خیلی محدود، یعنی 5 تا 10 تا مورد دیده که استقرای این ناقص 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 نمیتونه اثباتی سیره واسعه بکنه، اما این تحلیل وجدانی است که اومده اون رو اثبات کرده. حالا گاهی محض تحلیل برای اثبات اون سیره عامه عقلاییه، گویم نه، یه استقرای خیلی محدود 4 تا نمونه پراکنده دیده، ولی به درونش که مراجعه میکنه مثل آفتاب روشنه که این فلسفه عقلایی اقتضای این رفتار در این موقعیت میکنه و بنابراین و بشرم که با این در مبتلای به این مسئله است، همه نیاز به این مسئله دارن، پس حتما اینجوری عمل میکنه. این یه شکلی حالت برهان لمبی داره، خیلی حد و مرز داره، ولی فعل جملهش قبول دارید دیگه، اون فعل جملهش خیلی مهمه، حد و مرزش رو حذف میکنیم. اونجا برهان علمیه، از بیرون دید اینا را، میگه پس همه را دید و نتیجه میگیره که همه اینجور عمل میکنن، اما در اینجا همه را ندیده است، خود را میبیند با یه کاوش و مداقه درونی اثبات میکنه یه سیره ای را برای همه مردم، یک ارتکاز یا سیره ای را برای همه مردم اثبات میکنه. این به نحوه بران لمیه میگه یه چیزی وجود داره پشت صحنه که حتما باید همه همینجور رفتار بکنن. از شبات که گاهی این قصه را من نقل کردم، توی یکی از این سفرهامون سوار یه ماشینی شدیم تو آفریقا بود، بریم یه جایی مسیر طولانی خیلی خسته کننده هم بود با اون وضعی که اونجا وجود داره. ماشین که سوار شدیم دیدیم ماشین صندلیش خم نمیشه، گفتیم که ببین راننده و کسی که همراه، گفتیم صندلیش نمیشه، گفت نه. گفتیم چجوری؟ گفت که ما نمایندگی مختلف دیدیم، خیلی کار کردیم دیدیم راه نمیشه. من بهش گفتم که من فنی هم نمیدونم قصه چیه، ولی فقط به نحوه برهان لمی میگم این صندلی خم میشه. برهان لمیش هم اینه که اون حکیمی که اینو ساخته فکر اینو حتما کرده. اصلا من نه فنی هم نه شماره رو حوصله دارم ببینم اونا، ولی برهان لمی من میگه که اونی که ساخته حکیم بوده فکر اینو کرده. اینا بهشون برخورد رفتن، یه ساعتی به این بر رفتن و یه نمایندگی پیدا کردن و بعد یه دفعه اومدن گفتن بله این مسئله لمی داشت و حل شد، صندلی خم میشد و راحتش میشه. حالا برهان لمی اینطوره، من نمیدونم خارج الان چه خبره، چشم بسته بر خارج تو زندانم، ولی با یه تحلیل عقلایی میگم که همه همینجوری هست. این تحلیل وجدانی اینه. منتها البته اینجا اونی که ایشون و در متن گفته شده در این متن اینه که البته این شرایطی داره، شرایطش یکی وجود این که میخوای بگی با تحلیل وجدانی جامعه در همه شرایط اینجور رفتار میکنه، این شرط دو تا شرط داره تکونی که در کتاب اومده. یکی شرطش اینه که امری وارد ابتلا باشه. خیلی چیزا جنبه عقلایی داره ولی یه موضوع محدودی است که شو کنار ممکنه اتفاق بیفته. نه، امر و موضوع مبتلا به در دایره وسیع عقلا باشه، مثل همین ید اماره ملکیت معاطات، از این قبیل اموری باشه که صبح تا شب همه بشریت با اون مواجهه. این یک. دوم هم این که اطمینان به این باشه که یک امر خارجی و مانعی جلوی این بروز این سیره نگرفته، یه قدرت قاهره‌ای یک مانعی جلو اون رو نگرفته. اگر این دوتا رو احراز بکنید از مسیر تحلیل وجدانی هم میشود سیره را به دست آورد. و در مواردی که ما یه سیره ای را اثبات میکنیم و از این طریقه نه طریق مشاهده خارجی است. اینجا مالا ما یه ملاحظه ای را فعلا عرض بکنیم تا تکمیلش بعد. یک ملاحظه ای که به این مسئله وارد ملاحظه میگیم، نمیگیم اشکال یا غیره، چیه؟ تأمل و تدقیق در مسئله است. اینه که این دو، همونی که در بحث قبلی گفتیم اینجا هم هست، اشارم شد تکرار میکنم. ملاحظه اولی که اینجا داریم اینه که این تحلیل وجدانی طیفی داره و در بسیاری از موارد این تحلیل وجدانی با یه استقراء ناقصه، با استقراء ناقصه. این که تحلیل وجدانی کاملا فردی انتزاعی باشه که هیچ نمونه اینجا نبینه، این یه دشواری داره. این زیاد نیست، میشه دا ولی زیاد نیست. خیلی وقتا این تحلیل وجدانی و اون استقراء کنار همن، استقرای تامی نیست که بشه اعتماد کرد به تنهایی. یه استقراهای کوچیکی که موردی است ولی این تحلیل وجدانی میاد اونو تعمیم میده. این یک مطلب که تحلیل وجدانی محض میشود اما یه راهه و کمتر محقق میشه. غالبا این تحلیل وجدانی همراه با یک استقرای محدوده که این تحلیل وجدانی میاد این استقراء ناقص ناقص محدود را دایره وسیع بهش میده. ولذا ترکیب این دوتا خیلی متداوله، استقراء نیمبند با یه تحلیل وجدانی راه را برای حکم به یک سیره عقلایی واسعه و ساری و جاریه باز میکنه. البته نفی نمیکنیم، میشود بگیم تحلیل وجدانی شخصی بدون اتکای بر هر مشاهده نمونه خارجی میتواند راه را برای اثبات یک سیره عقلایی باز بکنه. اما این کمتره، بیشتر یه زمائم استقرایی و مشاهده های خارجی هم داره. این یک مداقعی که اینجا بهش توجه بشه خوبه. یک نکته دیگر هم این که باز واضحه و یک تأکیدی میکنیم این است که این تحلیل وجدانی که میگیم این در یک فضای معلق انتزاعی نیست. خود این وجدان، این آینه درون، این روانی که داره کاویده میشه و به این حکم ما رو میرساند، این خودش بازتاب از همین جامعه است. و الا بگیم یه فرده که اصلا جامعه رو درک نکرده، در گوشه ای از یک جنگلی بزرگ شده، بتونه با یه تحلیل وجدانی اینجا به یه سیره عقلایی عامه برسه، اونم نمیگم عقلا نمیشه، ولی عرفن و عادتا اینجور چیزی میسر نیست. یعنی میخواد وقتی که میخواد با تحلیل بگه، اون نگاه و وجه عقلایی ما را میرساند که همه باید اینجوری رفتار بکنن بدون اینکه دیده باشیم. این همه را با دیده باشه، تجربه کرده باشه، در یک معاشرت و داد و ستد فرهنگی اجتماعی قرار گرفته باشه، حالا توی یه موضوعی میشنه تو خلوت خودش میگه این جامعه‌ای که من دیدم و این نیازهای عقلایی که من دیدم ما را به اینجا میرسونه. ولی زن نه با تحلیل وجدانی رو بگیم یک امر انتزاعی فردی محضه، نه، این اصلا اون وجدانی که از این جامعه متأثره، اون تا تو این موضوع خاص اطلاع نداره و حکم میکنه به این که جامعه اینطوره. اینم توضیح دیگری است که به این راه دوم باید افزود. بله،
سیره که مثلا و مد نظر بحث عموم بودن و گسترش از ناشی از عقل بود، درسته؟
عقلاییت.
بله. حالا این شخص، حالا من نسبت به قسم مراجعه دوم دارم، این شخص از طریق تحصیل به نفس و هر چیزی که مثلا هستش در قله عقل استاده، رسونده خودش رو اونجا، یعنی منشأ کار.
من میگم باید این فرد باید یک فرد اجتماعی باشه، اجتماع رو درک کرده باشه. اگر در جنگلی بزرگ شده که اصلا اجتماع رو درک نکرده، خیلی دیگه دشواره که بتونه یک سیره عمومی اجتماعی رو بتونه بفهمه. این به نظرم مفروضه در اینجا. بله،
اگر همه افعالش عقلانی باشه چرا نمیشه؟
بشر جعل لکن از ابصار و از مقفد و چی اون حالا این تو این علوم اجتماعی اونام خیلی بحث کردن. اصلا ما بخش زیادی از عالم درون ما انطباعی از این محیطه که در تعامل با اون بودیم، و الا کسی را در یک محیط جدا اینا بحث کردن، جدای فردی بزرگ بشه، اصلا خیلی از چیزها رو دیگه نمیدونه، خیلی چیزها نمیدونه. حالا اون جنبه های ماورایی و اینا بذارید کنار، میخوام بگم که این تحلیل وجدانی از یک انسان اجتماعی است که تجربه معاشرت اجتماعی داره، و الا خیلی دشواره که از این طریق راه بریم و یه سیره بزرگ اقتصادی اجتماعی رو بخوایم ثابت بکنیم. این دوتا تدقیق در این مسئله است و تکمیلش دیگه بعدش.